خب سلام به همگی. تصور کنید دارید یه سند فوق محرمانه و خیلی رسمی دولتی رو میخونید که خب دقیقاً امروز یعنی 26 تیر 1405 منتشر شده.
یه سند کاملاً استراتژیک و مهم.
دقیقاً. تو بالاترین قسمت این سند عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور به چشم میخوره. عنوانش اینه: پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از ملت عراق به پاس حماسه تشییع امام مجاهد شهید.
بله، خب همه چیز در نگاه اول کاملا رسمی و تو بالاترین سطح ممکن به نظر میرسه.
آره، ولی وقتی چشمتون رو روی کاغذ پایین میارید و میرسید به انتهای متن، میبینید امضای پایانی متعلق به یه شخص دیگه است. یعنی این سند با نام سید مجتبی حسینی خامنه ای امضا شده.
راستش وقتی امضای پایانی با اون عنوان رسمی بالای یه سند استراتژیک تو این سطح تفاوت داره، ما دیگه با یه خطای اداری یا مثلا یه تفریز اختیار ساده روبرو نیستیم.
یعنی یه پیام خاصی توشه؟
قطعاً. ببینید، در دنیای پیچیده پیام رسانی سیاسی این یه سیگنال آمدانه و خیلی خیلی معنا داره. میدونه تو دورانی که ما هر روز با سیلی از اخبار و تیترهای سطحی بمباران میشیم، عبور سریع از کنار همچین جزئیاتی باعث میشه تصویر بزرگتر رو کلن از دست بدیم.
درسته.
کالبد شکافی کلمه به کلمه این نوع پیام ها به ما نشون میده که چطور قدرت ها استراتژی های کلان خودشون رو تو قالب کلمات رمزگذاری میکنن.
و دقیقاً به همین دلیله که مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق باز کردن گره های همین متنه. البته باید روشن کنم که ما اینجا نیومدیم تا دیدگاه های سیاسی این سند رو تایید کنیم یا مثلا وارد مباحث کلامی و مذهبی بشیم.
نه، اصلا هدف این نیست.
بله، هدف ما اینه که مکانیزم این متن رو درک کنیم. میخوایم ببینیم نویسنده چطور مفاهیم عمیق مذهبی، زخم های تاریخی و هشدارهای سخت ژئوپلیتیک رو به هم میبافه تا یه روایت واحد خلق کنه.
روایتی که خیلی هم هوشمندانه طراحی شده.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای شروع این کالبد شکافی بیایید نگاهی به گیرندگان پیام بندازیم. متن با دقت خیلی عجیبی دایره مخاطبانش رو ترسیم میکنه.
راستش رویکرد نویسنده تو انتخاب مخاطب دقیقاً کلید فهم استراتژی پنهان این متنه. ما معمولاً انتظار داریم پیام‌های دیپلماتیک همتایان سیاسی رو خطاب قرار بدن، ولی اینجا ساختار کاملاً متفاوتی داریم.
آره، لیست مخاطبان به طرز شگفت‌انگیزی وسیع و لایه‌بندی شده است. یعنی متن از مراجع اعظم، علمای معزز و اساتید و فضلای حوزه‌های علمی شروع می‌کنه
که خب بخش سنتی و مذهبی هستند.
دقیقاً. بعد میره سراغ دانشگاهیان، اندیشمندان و نخبگان گرانگرد. بعد از اون عمرا و سران قبایل و شیوخ اشایر و سران طوائف رو خطاب قرار میده و در نهایت به مردم بزرگوار و با محبت و جوانان غیرتمند و شریف میرسه.
یه طیف خیلی گسترده.
یعنی این کار شبیه به ارسال یه ایمیل اداری نیست که اسم همه رو تو بخش رونوشت یا همون CC گذاشته باشن. این بیشتر شبیه به تست کردن یه شبکه عصبی تو سطح یه کشوره.
تعبیر خیلی جالبیه، شبکه عصبی.
آره، چون نویسنده نمیخواد فقط این طبقات مختلف رو مطلع کنه، بلکه داره به تک تک گره های این شبکه پیچیده اجتماعی، مذهبی و عشایری تو عراق سیگنال میفرسته تا ببینه آیا کل این سیستم به صورت یک پارچه روشن میشه یا نه.
درسته.
خب سوال من اینه، چرا یه پیام تشکر ساده باید همچین شبکه درهمتنیده‌ای رو هدف قرار بده؟
چیزی که اینجا واقعا شگفت انگیزه اینه که برای اینکه شما بتونید تمام گره های یه شبکه عصبی ملی رو همزمان روشن کنید، به یه سیستم عامل مشترک نیاز دارید.
سیستم عامل مشترک؟ یعنی چی؟
ببینید، شما نمیتونید یه شیخ عشیره تو جنوب عراق، یه استاد دانشگاه تو بغداد و یه طلبه تو نجف رو صرفاً با یه بخشنامه سیاسی به هم متصل کنید. متن بلافاصله این سیستم عامل مشترک رو معرفی میکنه.
آها، یعنی همون تاریخ میزبانی از آل الله که تو متن اومده.
دقیقاً. و به طور خاص ورود تاریخی حضرت علی به خاک عراق. نویسنده با این کار اصلا در حال دادن یه درس تاریخ نیست. اون داره یه هویت یک پارچه می سازه.
پس داره همه این گروه ها رو زیر یه چتر جمع می کنه.
بله. داره به این مخاطبان متنوع میگه که شما پیش از اون که عراقی سال 1405 باشید، ادامه ی همون جمعیتی هستید که قرنها پیش این هویت مذهبی رو در آغوش گرفتن.
خب حالا اگر شما شنونده عزیز در حال شنیدن این تحلیل هستید، ممکنه با خودتون بگید خب این یه متن مذهبیه، پس طبیعیه که ارجاعات مذهبی داشته باشه.
که البته منطقی هم هست.
آره منطقیه، اما نکته قابل تأمل اینه که متن این هویت سازی رو تو خلا انجام نمیده، یعنی بلافاصله بعد از این ارجاع تاریخی به یه زخم مشترک اشاره میکنه.
اونم زخمی که خیلی از این مخاطبان با تمام وجود حسش کردن.
دقیقاً. متن یادآور میشه که حتی سلطه جباران و حکام ظالم نتونست این محبت رو از قلب مردم پاک کنه. این یه اشاره کاملا واضح به دهها سرکوب مذهبی تو دوران حکومت بعثه.
راستش مکانیزم استفاده از این سرکوب تاریخی خیلی هوشمندانه است. میدونی تو دوران بعث مناسک مذهبی شیعیان به ویژه امین پیاده روی اربعین با خشومت سیستماتیک سرکوب می شد.
یعنی فقط یه محدودیت ساده نبوده؟
نه، اصلا این یه حافظه تاریخی دور نیست. این ترومای ژنده بسیاری از مردمی که امروز تو خیابونا حضور دارن.
اوه، پس داره دست میذاره روی یه درد مشترک و خیلی تازه.
دقیقاً. وقتی متن به این سرکوب اشاره میکنه، در واقع داره میگه بقای این هویت مذهبی خودش بزرگترین پیروزی سیاسی برای دیکتاتوری بوده.
عجب.
با این فضا سازی متن مخاطب رو از نظر روانی آماده میکنه تا رویداد اصلی، یعنی همون مراسم تشییع رو، نه فقط یه آزاداری معمولی بلکه یه دستاورد بزرگ هویتی ببینه.
خب اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. این دقیقا همون نقطه‌ایه که متن از هویت سازی تاریخی وارد تصویرسازی فیزیکی و به شدت عاطفی میشه و اینجا لحن متن به طرز چشمگیری تغییر میکنه.
بله، کلمات خیلی با دقت انتخاب شدن.
ما با توصیف رویدادی مواجهیم که متن از اون با عنوان استقبال از پیکر قائد عظیم الشأن شهید اعلی لامقامه و شریف یا امام مجاهد شهید یاد میکنه.
عناوین خیلی سنگین و رسمی.
آره، اما چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد زبانیه که برای توصیف خود این پیکر استفاده میشه. یعنی متن میگه این پیکر پس از سالها دوری ظاهری برای طواف به این اعتاب مقدسه اومده و بعد یه تشبیه خیلی سنگین به کار میبره
که نقطه اوج احساسی متنه.
دقیقاً. میگه پیکری شبیه به حسین و مادرش و برادرش. تو فرهنگ سوگ شیعه اینا عمیق‌ترین و ملتهب‌ترین نمادهای ممکن هستن.
کاملاً.
سوالم اینه چطور استفاده از همچین استعاره‌های به شدت عاطفی و پیوند دادن یه بدن فیزیکی در زمان حال با نمادهای عاشورا به استراتژی این پیام کمک می‌کنه؟
کلید درک این موضوع مفهومی تو جامعه شناسی سیاسی به نام حافظه جمعی هست. ببینید دولت‌ها و نهادهای قدرت می‌دونن که انسان‌ها حول محور روایت‌های مشترک از رنج و فداکاری خیلی قوی‌تر از منافع اقتصادی مشترک با همدیگه متحد میشن.
یعنی احساسات قوی‌تر از پول عمل می‌کنه اینجا.
بله 100%. وقتی متن بدن این شهید معاصر رو به بدن امام حسین و سایر چهره‌های مقدس تشبیه می‌کنه، در واقع در حال پرتاب کردن یه رویداد امروزی به مرکز میدان تاریخه
که بهش وزن تاریخی بده.
دقیقاً. این کار به مخاطب القا میکنه که شما در حال برگزاری یه مراسم دیپلماتیک یا سیاسی برای یه مقام نظامی نیستید، بلکه شما در حال تکرار تاریخ مقدس هستید.
اما اجازه بدید اینجا من کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
حتما بفرمید.
اگر شما که دارید پادکست رو گوش میدید الان با خودتون فکر کنید که خب آیا ما داریم بیش از حد به این کلمات وزن سیاسی میدیم؟
سوال منطقیه.
یعنی مردمی که تو این مراسم تشییع تو خیابون‌ها گریه میکنن احتمالاً دغدغه‌ای درباره معادلات استراتژیک تو تهران یا واشنگتن ندارن. احساسات اونا یه سوگواری کاملاً اصیل شخصی و مذهبیه.
بدون شک همینطوره.
خب آیا اینکه این رویداد رو یه ابزار قدرت نرم یا یه مانور حساب شده بنامیم، تقلیل دادن احساسات واقعی این مردم نیست؟
راستش این تناقض ظاهری اتفاقا همون موتور محرک این نوع از قدرت نماییه. احساسات مردم تو خیابون کاملا اصیل و واقعیه، یعنی هیچ قدرت سیاسی نمیتونه همچین سوز و گدازی رو به صورت دستوری تولید کنه.
پس چطور ازش استفاده سیاسی میشه؟
هنر این سند رسمی اینه که اون احساسات اصیل رو مصادره به مطلوب نمیکنه، بلکه اونا رو درون یه قاب ژئوپلیتیک قرار میده. نویسنده به خوبی میدونه که این یه جوشش از درون مردمه.
تو خود متنم به این جوشش اشاره شده، درسته؟
بله، حتی تو خود متن اشاره میشه که پیاده روی عظیم اربعین پس از سقوط حکومت بس از عمق جان مردم جوشید. کاری که متن انجام میده اینه که این انرژی ارگانیک و مردمی رو به عنوان پشتوانه یه جبهه‌گیری سیاسی کلان معرفی میکنه.
آها.
در واقع متن داره میگه این گریه های اصیل شما همون چیزی که معادلات منطقه‌ای رو تغییر میده.
و این اتصال احساسات خیابانی به معادلات منطقه‌ای ما رو به غافلگیر کننده ترین بخش این پیام میرسونه. یعنی شما در حال خوندن متنی هستید که تا این لحظه شبیه به یه سوگنامه خیلی عمیقه، اما در فاصله یه پاراگراف با یه تغییر مسیر ناگهانی روبرو میشید.
یه چرخش 180 درجه ای.
دقیقاً. دوربین متن مستقیماً میچرخه به سمت بلوک غرب. نویسنده از کلماتی مثل سران استکبار استفاده میکنه و صراحتاً میگه اونا با دلهای هراسان نشستن و این صحنه های باشگاه رو تماشا کردن.
و میبینن که برنامه هاشون به هم ریخته.
آره، متن ادعا میکنه که اونا با دیدن این همدلی 10 میلیونی متوجه شدن که تمام سرمایه گذاری های کلانشون برای تخریب رابطه ایران و عراق دود شده و به هوا رفته.
یه ادعای خیلی بزرگه.
و در نهایت یه جمله تهاجمی و بسیار صریح به کار میبره. میگه اینک شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار، فهمیده است که استمرار حضور بی‌دردسر و سلطه‌گرانش بر منطقه خیال خام بیش نیست.
این یه جهش مفهومی خیلی بزرگه.
واقعا بزرگه. از تشییع جنازه تا اخراج آمریکا از منطقه. مکانیزم این تغییر لحن چیه؟ آیا نویسنده واقعا معتقده که یه عزاداری خیابونی میتونه کارکرد تسلیحات و پایگاه‌های نظامی رو مختل کنه؟
ببینید، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید از زاویه دید دکترین امنیتی غرب به ماجرا نگاه کنیم. اونجا قدرت همیشه تو قالب‌های سخت تعریف میشه.
بسبب تعداد پایگاه‌های نظامی و بودجه‌های تسلیحاتی.
دقیقاً، و معاهدات رسمی دفاعی. اما این متن در حال رونمایی از یه دکترین کاملاً متفاوته. چیزی که میتونیم اسمش رو بذاریم بازدارندگی اجتماعی.
بازدارندگی اجتماعی، مفهوم جالبیه.
وقتی متن ادعا میکنه که این حضور، استمرار حضور سلطه‌گرانه آمریکا رو به خیال خام تبدیل کرده، در واقع داره به مکانیزم نفوذ اشاره میکنه. حضور یک قدرت خارجی توی منطقه معمولاً نیازمند ایجاد شکاف، مدیریت تضادها و بهره برداری از اختلافات داخلی و بین المللیه.
یعنی اگر مردم دو کشور بتونن بر سر یه نماد مشترک به این سطح از درم تنیدگی برسن، عملاً فضای مانور برای ایجاد اون شکاف ها از بین میره.
دقیقاً همینطوره. متن تشییع رو صرفاً یه خداحافظی با یه فرد نمیبینه، بلکه اون رو به عنوان یه رزمایش عظیم غیر نظامی به جهان مخابره میکنه.
یه رزمایش با حضور میلیون‌ها آدم معمولی.
بله. پیامی که به واشنگتن فرستاده میشه اینه که شما میتونید با دیپلماسی و پول روی سیاستمداران ما تأثیر بذارید، اما نمیتونید با شبکه‌ای که قادر تو یه روز میلیون‌ها نفر رو با یه انگیزه درونی و مذهبی منسجم و همجهت به خیابون بیاره مقابله کنید.
عجب. پس این یه ابزار دفاعی هم هست.
در واقع این متن سوگواری رو به عنوان یه تکنولوژی بازدارنده معرفی میکنه. تکنولوژی که قدرت‌های غربی نه زبان اون رو به خوبی میفهمن و نه ابزار مقابله با اون رو دارن.
زاویه دید حیرت انگیزیه. تبدیل سوگ به سپر ژئوپلیتیک. اما یه مشکل عملی بزرگ اینجا وجود داره که هر استراتژیستی باهاش مواجه میشه.
چه مشکلی؟
اینکه احساسات خیابونی هر چقدر هم که عظیم باشن بالاخره فروکش میکنن. یعنی مراسم تمام میشه، مردم به خانه‌هاشون برمیگردن و زندگی به جریان عادی و روزمره خودش برمیگرده.
درسته. انرژی اولیه بالاخره میخوابه.
پس چطور میشه این انرژی عظیم اجتماعی رو که به قول شما تبدیل به یه مانور بازدارنده شده حفظ کرد؟ نویسنده متن این مشکل رو بی‌پاسخ نمیذاره و بلافاصله نگاه خواننده رو به آینده بسیار نزدیک هدایت میکنه.
به یه رویداد تکرار شدنده؟
بله، به رویدادی که قراره این همبستگی رو بازتولید کنه، یعنی پیاده روی اربعین.
و این بخش شاید استراتژیک ترین قسمت کل این پیام باشه. خطر بزرگ برای سرمایه اجتماعی اینه که تبخیر بشه.
و راهکار متن برای جلوگیری از این تبخیر چیه؟
راه حلی که متن ارائه میده، نهادینه کردن یه مفهوم مذهبی برای یه هدف سیاسیه. مفهومی که میتونیم اون رو نهادینه کردن نیابت بنامیم.
خب، بیاید این مفهوم رو برای شنوندگانی که ممکنه با اصطلاحات خاص مذهبی آشنا نباشن، باز کنیم. منظور از نهادینه کردن نیابت دقیقاً چیه؟
راستش این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه.
بله، متن اشاره میکنه که امسال انبوهی از زائران مشتاق به نیابت از چه کسی زیارت خواهند کرد؟ به نیابت از شخصیتی که تو متن ازش به عنوان آقای شهید ایران یاد میشه.
کسی که ظاهراً سالها آرزوی این تشرف رو داشته.
دقیقاً. خب چطور این ایده نیابت اون انرژی در حال تبخیر رو حفظ میکنه؟
در حالت عادی وقتی میلیون ها نفر به پیاده روی اربعین میرن، هر کدوم با نیت فردی و روحانی خودشون قدم بر میدارن. اما وقتی متن ایده نیابت از شهید رو مطرح میکنه، در حال تغییر دادن ماهیت این پیاده روزیه.
یعنی یه لایه جدید بهش اضافه میکنه.
بله، نویسنده داره از این جمعیت عظیم درخواست میکنه که شما دیگه فقط زائران فردی خودتون نیستید. شما حالا نمایندگان، حاملان روح و ادامه دهندگان مسیر این چهره سیاسی و نظامی هستید.
پس با این کار، سایه این شهید و روایت مقاومت او روی بزرگترین گردهمایی انسانی جهان انداخته میشه.
دقیقاً همینطوره. و برای اینکه این ایده تو ذهن هر دو ملت ایران و عراق تثبیت بشه، متن همه چیز رو زیر چتر یه شعار شناخته شده جمع میکنه. حب الحسین یجمعنا، یعنی عشق به حسین ما رو گرده هم میاره.
شعاری که خیلی هم تو اون ایام تکرار میشه. آره، متن میگه این حقیقتیه که تو اربعین به رخ همگان کشیده خواهد شد. پس این شعار اینجا دیگه فقط یه زمزمه عارفانه نیست، بلکه تبدیل میشه به بیانیه سیاسی یه بلوک قدرتمند.
یه بلوک قدرتمند اجتماعی و سیاسی.
درسته. و در نهایت هم پیام با دعای امام زمان برای امنیت، برکت و پیشرفت ملت عراق بسته میشه تا نشون بده این پیوند ایدئولوژیک در نهایت ضامن منافع ملی و امنیتی عراق هم خواهد بود.
پیوند زدن امنیت و پیشرفت به این مناسک مذهبی پیام نهایی متن به داخل منطقه است. به این معنا که اگر به دنبال امنیت و دور کردن سایه قدرت‌های سلطه‌گر هستید، مسیرش از قراردادهای تسلیحاتی با غرب نمیگذره.
پس از کجا میگذره؟
از دل همین شبکه عظیم مردمی و مذهبی، یعنی همون شعار حب الحسین یجمعنا.
چه مسیر تحلیلی عجیبی رو طی کردیم. خب بیایید لحظه ای توقف کنیم و برای شما که تا این لحظه قدم به قدم با ما پیش اومدید، نقشه راهی رو که بررسی کردیم خلاصه کنم.
بله، جنبندی خوبیه.
ما این واکاوی رو با سندی شروع کردیم که امضای انتهایی اون با عنوان رسمی بالای اون همخوانی نداشت. یه سیگنال اولیه برای اینکه با متنی پیچیده روبرو هستیم.
متنی که لایه‌های پنهان زیادی داشت.
آره، دیدیم که نویسنده چطور با یه رویکرد شبکه‌ای تمام طبقات اجتماعی عراق رو هدف قرار داد و بررسی کردیم که چطور تاریخ مظلومیتش و عبور از دیکتاتوری بعث به عنوان مصالحی برای ساختن یه هویت مشترک استفاده شد.
هویتی که بر پایه رنج‌های مشترک بنا شده.
و بعد تحلیل کردیم که چطور خالص‌ترین و اصیل‌ترین احساسات سوگواری مردمی از طریق مفهوم حافظه جمعی به ابزاری برای بازدارندگی در برابر قدرت سخت آمریکا تبدیل شد.
و در نهایت هم مکانیزم نیابت.
دقیقاً، در نهایت متوجه شدیم که مکانیزم نیابت چطور قراره این انرژی متراکم خیابونی رو تو موتور رویداد آینده، یعنی همون پیاده‌روی اربعین، ذخیره و بازتولید کنه.
راستش این متن در واقع یک کلاس درس تو زمینه استراتژی نامتقارنه، نشون میده که چطور نرم‌افزار فرهنگی مذهبی میتونه اهداف سخت سیاسی و امنیتی رو محقق کنه.
عالی بود. و حالا سوال اساسی اینه، اصلا چرا شما باید وقت بذارید و به تحلیل همچین اسنادی گوش بدید؟ چرا این ظرایف اهمیت دارن؟
سوالیه که ممکنه خیلی‌ها بپرسن.
دلیلش اینه که مستقل از اینکه شما چه دیدگاه سیاسی دارید، تو کجای جهان زندگی می‌کنید یا به چه ایدئولوژی باور دارید، درک این زبان برای فهمیدن معادلات خاورمیانه کاملا حیاتیه.
کاملا موافقم.
این تحلیل به ما نشون داد که تو این منطقه از جهان دیپلماسی و انتقال پیام‌های استراتژیک همیشه تو اتاق‌های دربسته هتل‌ها یا از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی خشک و رسمی اتفاق نمی‌افته.
نه، زمین بازی اینجا خیلی متفاوته.
بله، سیاست خارجی اینجا اغلب از طریق نمادهای مذهبی، استعاره‌های تاریخی و در دل مراسم توده‌ای خیابانی تثبیت میشه. اگر شما این زبان نشان شناسانه رو نشناسید، اگر درک نکنید که چطور گریه یه جمعیت میتونه به یه دکترین بازدارنده تبدیل بشه، عملا تو تحلیل نیمی از اتفاقات واقعی منطقه نابینا خواهید بود.
ابزارهای سنتی تحلیل سیاسی واقعا به تنهایی برای درک این منطقه کافی نیستن.
دقیقاً. و برای پایان دادن به این کاوش عمیق، میخوام شما شنونده عزیز رو با یه سوال تنها بذارم. سوالی که فراتر از این سند خاص ذهن انسان مدرن رو به چالش میکشه.
بشنویم این سوال رو.
اگر مناسک مشترک، حافظه جمعی مذهبی و نمادهای تاریخی بتونن دو ملت رو چنان از پایین به هم پیوند بدن که به ادعای این متن ده‌ها تلاش، برنامه‌ریزی دیپلماتیک و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نظامی خارجی خنسا بشه، آیا ما در حال ورود به دورانی هستیم که مرزهای فرهنگی، عاطفی و اعتقادی که تو قلب جوامع کشیده شدن بسیار سخت‌تر، واقعی‌تر و تعیین کننده‌تر از مرزهای جغرافیایی و قراردادهای روی کاغذ عمل می‌کنن؟
سوال تأمل برانگیزیه.
آیا در عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی قدرت کهن اسطوره‌ها و سوگواری‌ها همچنان در حال غلبه بر ابزارهای کلاسیک سیاست جهانیه؟ روی این ایده بزرگ تأمل کنید. از اینکه تو این بررسی تحلیلی همراه ما بودید، از شما ممنونیم.